أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام اليوم الدين. خب در مورد روایاتی که زکات در مال مجنون رو نفی کرده صحبت کرده. روایت اول رو خوندیم که صحیحه بود، صحیح عبدالرحمن بن حجاج. روایت دوم روایت موسی بن بکر هست. خب تو سند این روایت یک محمد ابن فضیل واقع هست. محمد ابن فضیل یک بحثی مرحوم اردبیلی در جامع الروات داره در مورد اینکه ما دو نفر به نام محمد ابن فضیل داریم، یکی محمد ابن قاسم ابن فضیل ابن یسار بصری و یک محمد ابن فضیل سیرفی کوفی، و در مقام ذکر قرائنی بر تمییز مشترکات محمد ابن فضیل برآمدن که حاج آقا در صحج مفصل توضیح کلام صاحب جامع الروات رو دادن و فرمودن که نه، ما هیچ دلیلی نداریم محمد ابن فضیل در مورد محمد ابن قاسم ابن فضیل به کار رفته باشه. تنها در یک جا از محمد ابن قاسم ابن فضیل ابن یسار به ابن الفضیل ابن یسار تعبیر شده با این تعبیر، و الا جایی که تعبیر محمد ابن فضیل هست هیچ جا مراد محمد ابن قاسم ابن فضیل نیست، بلکه مراد محمد ابن فضیل کوفی سیرفیه. البته محمد ابن فضیل کوفی سیرفی اون به جهت قلوب رمیه به قلوب شده، ولی خب حاجا رمیه به قلوب رو میفرمایند که اینا اعتبار نداره با توجه به کثرت روایت بزرگانی مثل حسین ابن سعید و دیگران. این محمد ابن فضیل رو میشه توصیح کرد. حالا روایت ابن ابی عمیر یا صفان و اینها ثابت هستن، اونها یه بحثی داره که دیگه من وارد اون بحثش نمیشم. بنابراین بله 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 متوجه هستم، حتی گفتم به قلوب رحمی شده اشاره به همون عبارت یورما بالقلوب بود. حتی اگر صریحا هم میگفتن قالن اون چیز نداشت، به علت این که بحث قلوب یک بحث اجتهادیه و در بحث های اجتهادی شهادت مقبول نیست. بل بفرم
شهادت به تضعیف اولا اقول هذه الشهاده ايضا غير معتبره،
شهادت به تضعیف هم غیر ما معتبر نمیدونیم. حالا اون به طور کلی عرض بکنم شهادت به خصوص، حالا حاج آقا شهادت به تضعیف هایی که در زمینه قلوب هست و بر مبنای قلوب هست اونا رو معتبر نمیدونن، ولی ما کلن شهادت به تضعیف رو معتبر نمیدونیم به دلیل کثرت اعتماد در تضعیفات به قرائن حدسیه. این اجمال قضیهش، حالا تفصیلش در فی محله باید در مورد صحبت کنیم. خب اینه که محمد بن فضیل بحث اونچنانی نداره. در مورد موسی بن بکر ما مکرر صحبت کردیم، ولی الان میخوام یه بار دیگه بحث کنم و یه سری نکات جدید در مورد موسی بن بکر عرض کنم. در مورد موسی بن بکر عبارت مرحوم آقای خویی رو از کلام مرحوم آقای خویی بحث رو شروع میکنیم. ایشون میفرماید که موسی بن بکر رو مرحوم شیخ در باب اصحاب الکاظم علیه السلام از رجالش به عنوان واقفی معرفی کرده. آقای خویی میفرماید که بعضی ها در واقفی بودن سبن بکس تأمل کردن به جهت اینکه نجاشی و کشی به وقف مصبن بکر اشاره نکردن. و یک نکته دوم این که مصبن بکر نص بر امامت امام رضا علیه السلام رو نقل کرده، فانهم این دوتا قرینه با وقفش منافات داده. آقای خویی میفرمایند هر دو رو جواب میدن، میفرمایند که این که نجاشی و کشی متعرض وقفش نشدند، اینا حد اکثر دلیل بر این هست که وقف فرشون ثابت نشده، نه اینکه عدمش ثابت شده است. عدم و شهادت، نه شهادت العدم هست. عدم و شهاده با شهادت شیخ تنافی نداره. روایت نص بر امامت رضا، حضرت امام رضا علیه السلام هم اون منافات با این نداره که بعدن با وجود که خودش نص بر امامت امام رضا رو نقل کرده باشه، بعدن عرض کنم خدمت شما امام چیز رو عرض کنم بعدن خودش واقفی شده باشه. خب البته اون روایاتی که از موسی بن بکر نقل هم شده خیلی هم نص بر امامت نیست. تعبیراتی که هست میگه که قال ابی علیه السلام سعد امرؤن لم یمت حتی یرا منه خلفا تقر به عینه فقط ارانی الله عز وجل من ابنی هذا خلفا و اشار به یدی الی العبد صالح علیه السلام تقر به عینی و تقر به عینی. عرض کنم خدمت شما این اشاره به خیلی صریح در امامت امام علیه السلام نیست، به خصوص این بحث کلی داره. سعید امرؤن میگه چقدر خوبه که شخصی یک بچه‌ای داشته باشه که مایه چش روشنیش باشه، مایه چش روشنیش. حالت اینا اشارات به امامت هست ولی نص نیست. اینکه من فرزندی دارم که این فرزند مایه چشروشنی من هست، حالا این فرزند مایه چشروشنی من هست حتما امام باید باشه، اینها خیلی توش نخوابیده. عرض کنم خدمت شما
با خلق نفسی در دارت قیبتشیه؟
بله نه، یعنی خداوند جانشین منه که از من هست و من نشون داده که این به هر حال این خلف، معنای خلف حتما این نیست که جانشین به معنای جانشین مقام امامت، یعنی فرزندی که جا پای پدر بگذاره و من یه شابه ابهو فما ظلم به تعبیر اون شعرش، این نص نیست. یعنی حالا اگرم کسی دلالت اینها رو تمام بداند، معلوم نیست که موسی بن بکر دلالت اینها رو تمام بدانه و امثال اینا. اینی که بحث اینه که موسی بن بکر دلالت اینها رو تمام بدنه. البته مثلا آقای خویی هم درسته که حالا به فرضاً دلالتش تمام باشه، خب بعدن قبول نکرده دیگه. علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد قندی و دیگران هم که واقفی بودنشون مسلم هست و هیچ هم از وقف بر نگشتند و بر وقف هم از دنیا رفتند، این هم نص بر امامت امام رضا علیه السلام رو نقل کردن، این شاهد بدون نیست. البته کلیت این امر مطلبی که آقای خویی مطرح می‌فرمایند هر دوش درسته، یعنی اون استدلالی که اینها مطرح کردن استدلالات ناتمامیه، ولی اساساً یک مشکل کلی در باب اصحاب الکاظم رجال شیخ هست. افراد زیادی در باب اصحاب الکاظم رجال شیخ هستند که در هیچ جای دیگه‌ای به واقفی بودن شناخته شده نشده هستند، یا حتی در جاهای دیگه قرائن نشون میده اصلا امامی هستند، توثیق شدن بدون اینکه یه نکته دیگه من قبل از اینکه من وارد این بحث بشم عرض بکنم، بحث رجال نجاشی هم که عدم تعرض به وقف شخص هست به خصوص نکته در مورد این وجود داره که کلام آقای خویی رو بیشتر تأکید میکنه، این که نجاشی در شرح حال مصبن بک اصلا به حالاتش نپرداخته، توصیح کنه، تضیف کنه، مذهب ذکر کنه، اصلا هیچ، فقط گفته لهو کتابون یروی جماعه، یه همچه چیز رو، یا روان ابی عبدالله ابو الحسن علیه السلام، همین مقدار. اگر در مقام بیان مذهبش بیاد، هرچند به طور کلی مرحوم نجاشی تو مقدمه جلد اولش اشاره کرده به اینکه من در مورد هر راوی این به اصطلاح و ما قیل فی کل رجل من مدحن او ذم او رو میارم، و این نشونگر اینه که مرحوم نجاشی مدح و ذم این چیز رو به هر حال به دستش نرسیده. ولی به هر حال در جایی که هیچ اشاره، هیچ به طور خاص در این ترجمه وارد بیان توثیق و تضعیف نشده باشه، ظهورش در این که میخواد شخص رو بگه که مذهبش صحیح هست، ظهور خیلی قوی نیست. یعنی اگر هم ذاتن ما بگیم شهادت نجاشی داره شهادت میده به صحت مذهب، این شهادت در مقابل شهادت صریح شیخ در رجال قابل استناد نیست. این شیخ در مقام، ولو ظاهر کلام شیخ نجاشی اینه که در مقام بیان این جهت باید بر بیاد، این دوتا رو به هم دیگه اینجوری جمع میشه کرد که نجاشی در مقام بیان این جهت چندان نبوده. ولی عمده قضیه این نکته هایی که استدلال شده نیست. نکته عمده همین هست که باب اصحاب الکاظم رجال شیخ موارد فراوانی درش افرادی به عنوان واقفی معرفی شدند که در جاهای دیگه یا اصلا واقفی معرفی نشدند یا توثیق شدند که توثیق بدون ذکر فساد مذهب، یعنی اینکه امامی مذهب هستند، و افراد خیلی متعدد این شکلی هستند. این خودش یک مشکلی ایجاد کرده که ما حاج آقا هم اشاره به این بحث دارن در بعضی جاها، و ایشون اشاره میکنن که ظاهرا این موارد اینا کسانی هستند که ابتداعا واقفی شدن بعد از وقف برگشتن. مرحوم شیخ یک منبعی در اختیار داشته که واقفی ها رو لیست کرده، این واقفی ها رو شیخ هر کسی رو که متوجه شده که اینا از وقف برگشتن، خب اینا دیگه نیورده واقفی بودنشو، ولی اونایی که واقفی هست کسایی هستن که در لیست به عنوان واقفی مطرح شدن و برای شیخ رجوعشون از وقف ثابت نشده. البته یه سری افراد مثلا واقفی شدن، مثل حسن ابن علی وشا، مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، اینا از وقف برگشتند و اینها رو مرحوم شیخ در موردشون واقفیون به کار نبرده. این کسانی بودند که شیخ طوسی لیست واقفی بودنشون رو دیده و رجوعشون از وقف رو متوجه نشده، این نکته سبب شده که اینها رو به عنوان واقفی معرفی کنه. بنابراین عمده اینه که اگر نسبت به وقف منحصر باشه در باب اصحاب الکاظم رجال شیخ قابل اعتماد نیست، به خاطر همین مشکلی که عرض کردم. مگر جای دیگه تایید بشه. اگه در جای دیگه تایید،
نه آخه این چیزی که فرمودید
چرنه هست، شهادت وقف رو قبول فرمودید. بله بله، شهادت وقفه.
فقط در صورتی نمیتونیم احکام بکنیم که تعارض داشته باشه.
نه نه، شهادت به وقف داده، ولی شهادت حجت نیست. به دلیل اینکه موارد بسیار زیادی این شهادت حجت نیست، به دلیل مخالفت با علم اجمالی کثیری که داریم در اینکه این مخالف واقعه، این شهادت رو از اعتبار میندازه.
تو مواردی که مخالفت کرده است میگیم که از حجیت ثابت است،
به طور کلی از حجیت، به طور کلی از حجیت گفته. حالا این بحثش در جای خودش، نه اونا، نه اونا نمیشه چیزی گفت. اونا باب اصحاب علیه، نکته کلی من عرض بکنم، شیخ طوسی در رجال یه سری منابع محدود رجالی در اختیارش بوده و در واقع رجال شیخ طوسی منعکس کننده اطلاعات این منابع. البته شیخ قبول داره این اطلاعات ها، این نکته غفلت نشه. دیدم بعضی ها تصورشون این است که چون مثلا از یه سری منابع گرفته شده، شیخ طوسی که انه فقط داره ناقل هست بدون اینکه خودش تایید کنه. نه، شیخ توسین مطالب رو قبول داره ولی از یک سری منابع محدودی اخذ شده. رو همین جهت میزان اطلاعاتی که در رجال شیخ توسی منتقل شده یه دست نیست. مثلا تو باب اصحاب الصادق، اصحاب الکاظم علیه السلام، افراد زیادی به عنوان واقفی معرفی شدن. توی بعضی بابها اطلاعاتی که در مورد توثیق و تضعیف و امثال اینها هست یک پارچگی درش دیده نمیشه. اینا بستگی داره که اون منبعش نحوه اطلاعاتش به چه نحو بوده. از تکرر ذکر واقفی بودن در باب اصحاب الکاظم علیه السلام رجال شیخ این مطلب روشن میشه که ایشون یک کتابی که به اصحاب الکاظم، به واقفه اصحاب الکاظم عنایت داشته منبعش بوده، یک کتاب رجالی ای که این روش تکیه داشته که چه کسانه. احتمالا مثلا یک کتابی بوده لیست کرده واقفه از اصحاب الکاظم علیه السلام رو از اون منبع استفاده کرده.
یعنی اجمالا قبول داره، یعنی
که اجتهاد نه لازم نیست اجتهاد کرده باشه. نه لازم نیست اجتهاد کرده باشه. اتفاقا اجتهاد کرده باشه اعتبارش پایین تر میاد، چون اگر اجتهاد کرده باشه، چون اجتهاد نکرده ولی پذیرفته این شهادات رو،
نیاز نیست
تحقیق کرده باشه، نیاز نیست تحقیق آنچنانی کرده باشه. این حالا اجمال بحث، اجازه بدید این رو در جای دیگه در موردش صحبت کنیم. خب این عرض کنم خدمت شما، این در مورد این بحث. بنابراین مصعب بکر اگر هم واقفی شده باشه که احتمالاً واقفی شده، بر وقف خودش با توجه به اینکه هیچ جای دیگه ای به عنوان واقفی معرفی نشده، علی القاعده بر وقف خودش باقی نبوده. نکته ای رو اینجا من عرض بکنم اون اینه که خب در مورد واقفه همیشه این مطلب هست که واقفه اون اوائل وقف فاصله بین امامیه و واقفه اینقدر زیاد بوده که نمی رفتن امامیه از واقف اخص حدیث بکنن. در نتیجه و موسی بن بکر هم از اصحاب امام صادقه، موسی بن بکر از امام صادقه، روات امام صادق هست و نباید بعد از زمان امام به اصطلاح، اگرم احتمال داره زمان زیادی هم بعد از زمان امام کاظم علیه السلام زنده نبوده، اینه که تو آغاز وقف از واقفه اخذ حدیث نمی کردن. بعد از اینکه امام رضا از دنیا میرن و واقفه از اون هیمنه و مشکل سازیشون میفتن، بعدن روابط بین واقفه و شیعه به اصطلاح از اون بینونتشون کاسته میشه، که مثلا مشایخ حسین بن سعید واقفه زیاد توشون هست، کسایی که واقفه هستن، و مشایخ موسی بن قاسم واقفه توشون زیاد هست، ولی اینا همه مال دوره های بعده. یعنی در دوره امام رضا علیه السلام واقفه یک جبهه‌گیری رسمی علنی بر علیه امام رضا گرفته بودن، خیلی هم شرایط خطرناکی بوده. امام علیه السلام در مورد واقفه نهی کرده، لا تو واکلوهم، لا تو شاربهم، لا تو جالسوهم، الواقفت و زیدیت و النصاب به منزلت سوا. و تو اون شرایط و فضای که واقفه به عنوان ممتوره شناخته می شدن، هیچ وقت امامیه نمی رفتن ازشون اخذ حدیث کنن. ولی بعدن که واقفه خوردن زمین و دیگه اون، یعنی به خصوص بعد از ولادت امام جواد علیه السلام، ولادت تا زمان ولادت امام جواد علیه السلام واقفه خیلی اوج داشتن. امام جواد که به دنیا میاد واقفه شکست میخورن. بعد از شکست واقفه خب نسبت به اونها میرفتن، به خصوص واقفه ای که معاند نبودند و عناد نداشتن، ازشون اخذ حدیث میکردن. اوس ابن بکر این که زمان بعد از امام رضا رو درک کرده باشه احتمالش خیلی بعیده درک کرده باشه. به احتمال زیاد روایت هایی که از موسی بن بکر هست اصلا قبل از دوره وقفشه، یعنی در همون دوره امام کاظم علیه السلام و اون دوران ها بوده که واقف هم نبود. داستان وقف یه داستان خیلی سنگینه بوده، اکثر اصحاب واقفه شدن، بزرگان امامیه واقفه شدن، کسایی مثل احمد محمد بن ابی نصر بزنطی، حسن بن علی بن زیاد بشاه، این تیپ افراد واقفه شدن، به طوری که تعبیری در ترجمه ابن مسکان هست میگه مات قبل الحادثه. این حادثه یعنی حادثه وقف، یعنی در اون ایام وقف نبود که حالا واقفه بشه یا نشه، قبل از اون جریان آزمایش سنگینی بود که واقفه ایجاد کردن. بله، اینه که به هر حال روایت موسی بن بکر اگر هم واقفه باشه ظاهرا قبل از وقف از او اخذ حدیث شده، مربوط به اون دوران ها هست. البته ممکنه دوره کوتاهی بعد از، اگر دوره وقفش کوتاه باشه و در همون زمان امام رضا علیه السلام از وقف برگشته باشه، بعد از وقف هم ممکن ازش اخذ حدیث کرده باشن، ولی عمده راویانی که از موسی بن بکر هستن کسایی مثل علی ابن حکم، ابن ابی عمیر، صفان و اینها هستن که اینا طبقه هاشون طبقه های قبله. حالا منهای بحث یکی از واقفه اخذ حدیث نمی کردن، اینا هم در زمان آغاز وقف و اینها خودشون مشایخ طایفه بودن دیگه، به طور طبیعی اصلا نمی رفتن دنبال اخذ حدیث و اینا، اینا شیوخ شیعه بودن. اینه علی ابن حکم، به خصوص صفان که خب از همه اینا بزرگتر است و تو تعبیر، تو تعبیری که تو رجال تو غیبت شیخ طوسی هست از قول یکی از این واقفه نقل میکنه که صفان هم اسمش اونجا هست، میگه که اون واقفه میگه ما به هر یک از اینا که در مورد امام رضا و امامت یک صحبت میکنیم ما رو میفرستن سراغ احمد ابن محمد ابن ابی نصر. بزنطی چون خودش واقفه بوده بعد از وقف برگشته بوده و جوونم بوده، حالا حوصله درگیر شدن با این چیزا هم داشته، اونا حوصله داشتن که اینا خیلی آدم وقیحی بودن، خیلی از این واقفه دیگه نمیخواستن درگیر با اون چیزاش بشن، گفتن برو فراغ اونو، برو با بچه ها چیز کن اینا. بعد اون میگه که واسو اتا اترسلوننی الى ذاک السبی الکذاب، عبارت شو بخونید. بله، میگه تعبیرش اینه که وانتم مشیخت الشیعه، که عبدالله ابن جندب هست توش، صفوان ابن یحیی هست اینا، و این افرادی که هستن اینا اون دوره به اصطلاح جزو مشیخت الشیعه بوده، احمد محمد بن ابی نصر رو به اونان بچه سبی الکذاب، و فاصله سنی احمد محمد بن نصر هم سنش کم نبوده، بچه که میخوان بگن نسبت به اونا بچه تعبیر میکردن و امثال اینها، جوانگرایی در اونجا هم مطرح بوده. بله، اونم به اونم گیر داره، اونم موسی بن بکر اون دوره ها رو درک نکرده، یعنی خیلی بعیده اینجور نقل های تک و توک و امثال اینها قابل اعتماد نیست اصلا. خب بنابراین به نظر میرسه از این جهت، از جهت وقت، مشکلی در روایت موسی بن بکر نیست، هرچند اصل وقف موسی بن بکر رو میتوانیم بپذیریم که فعل جمله واقفه شده، ولی واقفه هم شده باشه نقل مشایخ از موسی بن بکر یا قبل از وقف بوده که عمدتا همین هست، یعنی در زمان امام کاظم علیه السلام، یا اگر دوران به اصطلاح وقفش طولانی نبوده باشد بعد از وقف هم ممکنه از او اخذ حدیث کرده باشن. خب آقای خویی بحث دومی رو که مطرح میکنه این هست که وقل خلافی وساقت الرجل و استدل علی وساقتی به امورن الاول انهو کسی رو روایه و الفقه ها یعملون به روایاته و تقدم الجواب انزالکه مرارن. این استدلال البته به دو تا استدلال، حالا اصلا دومش هم بخونم، افسانی روایت الاجلا عن که عبدالله ابن مغیره و فضاله و جعفر ابن بشیر و ابن ابی عمیر و صفان کثیرن و قد مر الجواب عن ذالک ایضا غیر مرته. این دوتا استدلال به چهار تا وجه باز میگرده. این چهار تا وجه، یعنی چهار تا وجه اساسی که میشه مطرح کرد، حالا وجوه غیر چیزش رو کار ندارم. یک بحث این هست که بزرگان از موسی بن بکر زیاد روایت کردن، یک وجه که ما قبول داریم که نقل عجل از یک نفر دلیل بر وساقت اون شخص هست، موسی بن بکر اینجوریه. مطلب دوم این که روایت های موسی بن بکر در کتاب های مفتابه فراوان ذکر شده، مثل در کافی کلینی، مثل در فقیه امثال اینها روایت هاش زیاد نقل شده. ما کثرت نقل در کتاب‌های مفتابه رو هم دلیل بر این می‌دانیم که اون راوی رو خودش را توثیق می‌کنند نصاب کتاب‌ها و عمل به روایاتش به قرائن خارجی نیست. اینم دو نکته. حالا دیگه با اون خصوصیاتی که دیگه باید زمینش بکنیم. حالا من هر کدوم یه خصوصیات و ویژگی‌هایی داره که من نمی‌خوام وارد تمام قیودات این نکات بشم. نکته سوم این که روایت ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی از این شخص یعنی موسی بن بکر هست، خب ما این رو هم قبول داریم، روایت ابن ابی عمیر از موسی. وجه چهارم روایت جعفر ابن بشیر هست، جعفر ابن بشیر از موسی بن بکر نقل میکنه، ما این هم قبول داریم. یعنی این چهار وجه که تو این چهار وجه از اینها استفاده میشه که ما هر چهار وجهش رو کبرویان قبول داریم. حالا صغرویان هم باید نباید مشکلی داشته باشه. حالا من مراجعه نکردم مثلا جعفر ابن بشیر زیاده کمه، چون گاهی اوقات ممکنه تک و توک باشه، یه مقدار در عفو ثبوتش آدم تحمل کنه، چون خیلی دیگه روایت صفوان مثلا زیاده، روایت ابن ابی عمیر زیاده، اینه که دیگه وارد اون صغرای این بحثا نشدم. و الا این چهار تا قرینه چیز هست. یک وجه پنجمی هم هست که ما اون قبول نداریم، اون اینه که روایت اصحاب اجماع رو ما دلیل بر وساقت مرویان عنه بگیریم. در بحث اصحاب اجماع سه تا مبنای معروف وجود داره. معروف در این مبنا این هست، میگن سند تا اصحاب اجماع اگر صحیح باشه به بعد از اون دیگه دقت سندی نمیشه، ولو راوی ضعیف یا روایت مرسل امثال اینها باشه روایت معتبر میشه. اون یه مبنا که شاید مشهور این مبنا رو قائل بودن. یه مبنا این که میگم سه تا مبنای معروف، نه این که مبناهایی که قائلین زیاد دارن، سه تا مبنایی که تو کتابهای چیز شایعه. مبنای دیگر مبنای این که بگیم نه تنها روایت تصحیح میشه، تصحیح روایت از اینجاست که اینها تا معصوم علیه السلام از هر کی نقل میکنن این ثقه است، ولو صحت مذهب نداشته باشه ولی وثاقت به معنی عامش رو دارا هستن، که حاجی نوری مبناش این مبنای دومه، که حاجا این شکل این دوتا مبنا رو قبول ندارن و عقیده شون این هست که اصحاب اجماع تنها از عبارت کشی توثیق خود این افراد استفاده میشه نه بیشتر. بحثش هم در جای خودش که مطلب تمامی است و بنابراین اصحاب اجماع بودن و روایت اصحاب اجماع نه خاصیت حدیثی داره که روایت رو تصحیح کنه نه خاصیت رجالی داره که مرویون انهای این افراد رو تا معصوم توصیف کنه. این بله یک خاصیت رجالی در مورد شخص اینها هست که خودشون رو توصیف میکنن، اون دیگه خیلی مهم نیست چون وثاقت اینا ثابته. خود اصحاب اجماع در مورد وثاقتشون بحث جدی در اصل وثاقتشون نیست که بخوایم بله عمده نکات دیگه هست در مورد فقه، یعنی مرادم فایده رجالی و فایده حدیثی چه هست. در فایده رجالی و حدیثی فقط وثاقت اینها از عبارت کشی استفاده میشه که اونم روشنه دیگه، نیازی به این عبارت نیست. بنابراین یک فایده که در جای دیگه استفاده نشه در مورد اصحاب اجماع نیست. خب این هم این مطلب. پس بنابراین ما چهار با این دوتا وجهی که آقای خویی داشتن، از این دوتا وجه میشه اینا به پنج وجه برگردون که چهار وجه شما قبول داریم ولی وجه پنجم شما قبول نداریم. هم میگه اصف کنید عبارت من جلو عبارت جلو من دیگه آقای خویی دوتا وجه دیگه دارن. از سالس این ابن طاووس سه تا وجه دیگه، معذرت میخوام سه تا وجه دیگه دارن، حالا مضافه الی وقوعی فی تفسیر علی ابن ابراهیم هم دارن. خب از سالس این است که یعنی یه وجه دیگه دارن که قبول نکردن، دو تا وجه دیگه دارن که قبول کردن، حالا اونها رو یکی یکی بحث میکنیم. وجه سوم این است که ابن ابن طاووس حکم به صحت روایت هو فی سندها، بعد ایشون میفرماید و الجواب ان تصحیح ابن طاووس لا یثبت به الوثاقه و لعله مبنی علی اصالت العداله حیث لم یثبت عنده وقفون علی ان توفیق المتأخرین لا یعتد بهی علی متقدمه. آقای خود اینجا اینجوری فرمودن. حالا ما بحثای مبنایی اینجا داریم که آیا از تصحیح ابن طاووس وثاقت در میاد یا نمیاد، نمیدونم اصالت العدالهی بودن نبودن، اونا رو نمیخوام حالا بحث کنم. این مطلبی که امثال ابن طاووس اصالت العدالهی بودن درست نیست و از تصحیح اون دوره ها تصحیحشون وثاقت راوی هم استفاده می شود و بین توثیق متأخرین و غیر متأخرین در جایی که احتمال بدهیم منبع مستقل داشتند فرقی نیست. عمده فرق در جای این هست که خیلی وقتا از این توثیقات احتمال منبع مستقل داشتن رو نمی دهیم و الا اگر این احتمال در مورد توثیق متأخرین هم باشد اون هم معتبره. فرق بین توثیق متأخرین و غیر متأخرین نیست. عمده فرق در این هست که در مورد مثلا علامه هلی ابن طاووسینا در اکثر مواردش احتمال این که اینا از یک منبع مستقلی مستقل از منابعی که در دست ما هست مطلبی عقد کرده باشن نمیره، ولی احتمالش بره اون معتبر نیست. حالا من از همه این بحثای کبروی اینجا نمیخوام بحث کنم.
علل قاعده ما باید این بحث رو قبول میکنیم.
بله بله. ولی عمده قضیه اینه که اصلا این ابن طاووس حکم به صحت روایت هم وفی سردا کجاست؟ اصل این مطلب کجا هست که ابن طاووس حکم به روایت هم وفی سرده ها؟ من نمیدونم آقای خویی این مطلب رو از کجا نقل کردن. یه مطلبی تو تعلیقه مرحوم وحید بهبهانی بر منهج المقال آمده و بعد هم دیگران دنبال کردن، اون مطلب ربطی به فرمایش آقای خویی نداره، اصلا جواب آقای خویی هم ربطی به اون مطلب نداره، اونم خودش بحث داره. مرحوم خود تعلیقه رو من بذارید، من منهج المقال و منتهی المقال آوردم که تعلیقه رو نقل کرده، عبارتش رو بخوانم. اجازه بدید آدرس منتهی المقال رو 6345 مرحوم وحید در تعلیق خب قرائنی بر وثاقت چیز ذکر میکنن و یکی از قرائنی که بر وثاقت این موسی بن بکر واسطی ذکر کردن این هست، میگن و تف تف یعنی ابن رمز ابن طاووسه، و ابن طاووس فی سندن خوفی تعن علی العبیدی و ابن سنان ولم یتعن علیه. خب این عبارت اینجا یک، اولا این استدلال اگر مطلب درست باشه ایشون میگه که ابن طاووس که در مورد محمد ابن عیسی و یونس طعن کرده و در مورد موسی بن بکر طعن نکرده، این موسی بن بکر رو داره توصیق میکنه. این بحثی که نمیدونم تصحیح لعله مبنی علی اصالت العداله و فلان، این حرفای دیگه اصلا ربطی به این استدلال چیز نداره. ایشون میگه که در مقام بیان حالات تضعیف بوده ولی فقط اونا رو طعن کرده. اگر این استدلال تام باشه، حالا بحث میکنم در موردش تامت یا تام نه، اگر این استدلال تام باشه ربطی به کلام آقای خویی نداره. آقای خویی کلامشون مطلب دیگری هست که اینجا مربوطه. من ندیدم جایی که سید ابن طاووس چیزی رو گفته باشه. حالا یه نکته هم عرض بکنم، ابن طاووس در کتابهای دعا و زیارات مرحوم سید علی ابن طاووس هست، ولی در رجال و فقه سید احمد ابن طاووس هست، و اینجا این ابن طاووسی که اینجا مطرح هست سید احمد ابن طاووس برادر بزرگ هست. ولی اصل این مطلب که سید ابن طاووس، سید احمد ابن طاووس این مطلب رو گفته درست نیست. اصل این مطلب مال تحریر طاووسیه. تحریر طاووسی کتابی هست، صاب معالم، صاب معالم که کتاب حلال اشکالی بوده مال سید احمد ابن طاووس. ایشون در حلال اشکال سید احمد ابن طاووس اطلاعات کتاب‌های منابع رجالی رو آمده چیز کرده، چکیده کرده، خلاصه کرده و یک خلاصه در اون کتاب‌ها ارائه کرده. متأسفانه حلال اشکال در دست نیست، ولی ظاهراً منبع اصلی خلاصه علامه حلی و رجال ابن داوود حلال اشکال سید احمد ابن طاووس بوده که استاد هر دو بزرگوار بوده، و در جاهای توی چیز تعبیرش تو شرحال سید احمد ابن طاووس و رجال ابن داوود این هست، میگه اکثر و فواید هذا الکتاب من، یه همچی تبشبیه این تعبیر داره. مراجعه کنید تو شرحال سید احمد ابن طاووس در رجال ابن داوود، یه همچی تعبیر اونجا داره که ظاهرا اشاره به همین هست که منبع اصلی رجال ابن داوود کتاب حلال اشکال سید احمد ابن طاووس است. این اصل نسخه اصلی حلال اشکال به دست مرحوم صاب معالم رسیده. این کار خیلی نسخهش از جهت چیزی چیز بوده، در حال از بین رفتن بوده و اینها. یه وصف تو ذهنم هست، وصفی میکنه که نسخه خیلی مندرس هست و اینها. ایشون برای اینکه این نسخه حفظ شه، اطلاعاتی که از رجال کشی نقل کرده اون اطلاعات جدا کرده. خب اطلاعاتی که رجال کشی کم نسخه بوده اون موقع، خیلی نسخش کم بوده، این بود که اطلاعاتی که در مورد رجال کشی بوده از جای دیگه ایشون احتمالا اصل نسخه رجال کشی رو نداشته، اطلاعاتی که مرحوم سید احمد ابن طاووس داشته اون اطلاعات جدا کرده و بر اساس اون اطلاعات حاشیه زده. این حاشیه مال صاحب معالمه، این توضیحات و چیزهایی که هست توضیحات مال سید احمد ابن طاووس نیست. این تنی که اینجا هست تن مال صاحب معالمه و این اشتباهی که شده، این اولا که اصلا این ربطی به سید احمد ابن طاووس نداره، ثانیا اگر فرض کنیم مال سید احمد ابن طاووس باشه، این توضیحات اون تنهایی که هست، ایشون میخواسته بگه این روایت ضعیفه. تو روایت دو نفر هستن که صریحا تضعیف شدن، یه نفر موسی بن بکر هست که تضعیف نشده ولی توصیق هم نداره. خب دیگه نیازی نداشته که اینجا تصریح کنه که اینم خب به مقدار من به الکفایه برای ضعف وجود داشته دیگه. این چیز نبود. خدا رحمت کنه مرحوم فاضل اردکانی رو، ایشون میگفته که جهنم رفتن واجب کفاییه، اشاره به رساله بهش میگفتن چرا رساله نمی نویسی، میگفت جهنم رفتن واجب کفایی، الحمدلله من به کفایش موجوده. ایشون شوخی نبوده، فاضل اردکانی معروف است. حالا عرض میکنم که برای تخریب این روایت و این که روایت از درجه اعتبار ساقط بشه، من به کفایش موجود بوده، محمد بن ایساد سند بوده که تضعیف شده است و محمد ابن سنان تو سند بوده که تضعیف شده است، که حالا یک کسی که توثیق نشده رو بر چی بیاره؟ شاهد بر این که ایشون نسبت به اون صاحب تحریر طاووسی، نسبت به محمد موسی بن بکر نظر مثبت نداره، اینی که در دو جای دیگه روایت به خاطر موسی بن بکر تضعیف کرده. اینجا چون میگم من بلکفایم وجود بوده، دیگه نیازی ندیده. تو همین مطالب رو تو حاشیه چیز هم اشاره کرده، میگه فی تحریر طاووسی صفحه فلان و صفحه فلان، ترجمه مفضل ابن عمر، تعنف روایه به انفی طریقه ها مصدر، نمیم دو جاست یه جاست، دو تا چیز آدرس داده ولی حالا شاید هم یکی باشه، به انفی طریقه ها مصدر بک و هو واقفیون، نعم ذکر فی ترجمت عبدالله ابن العباس ذلك کیف قال و روا حدیثا یتعلق به و به اخیه و عبیدالله شدیدا فتن لکن طریقه ضعیف لان من رواته محمد ابن سنان یرویه ان محمد ابن عیسی الانبری، که این غلطه، یرویه ان محمد ابن عیسی العبیدی باید باشه، و هو مضعف، که میخواد بگه هم محمد ابن سنان مضعفه، هم عرض کنم محمد ابن عیسی عبیدی، و روایت و مذکورتون فی رجال الکشی صفحه 53 رقم 102 و فی طریق هایزن مصبن بکر الواسطی. بنابراین این استدلالی که ما بخواییم به این بحث سیدم طاووس و اینجور چیزها تمسک کنیم، این صحبت ها نیست. اگه باشه مال صاب معالمه، صاب معالمه هم در موردش اصلا بحث اصالت العداله مطرح نیست، مبنای صاب معالم مشخصه، صاب معالم خیلی سخت گیرتر از معمول آقایونه، مزکا به عدلین شرط میدونه، صحیح مشهوری رو با صحیح هندی فرق میگذاره، تو منتقل جمان ایشون دیگه این حرف ها مال صاب معالمه. تازه اگر هم مال سید ابن طاووس هم باشه، عرض کردم ازش دلالت بر توثیق چیز مصدر بک استفاده نمیشه. خب حالا اینا قرائنی هست که مرحوم آقای خویی نپذیرفتن. دو تا قرینه دیگه مرحوم آقای خویی اینجا دارن که این دو تا قرینه رو من الان عرض میکنم، فردا در موردش صحبت میکنم. یه قرینه عبارتی هست از کافی که از ایشون استفاده وساقت کرد، که البته قبل از ایشون در کلام مرحوم وحید بهبهانی هم آمده، به این عبارت استدلال شده. نکته دوم به تفسیر علی ابن ابراهیم تمسک شده. در اون تفسیر علی ابن ابراهیم یه نکته کلی من عرض بکنم و در این مورد حالا من اشاره بکنم، بحث تفسیریش باشه فردا. خب تفسیر علی ابن ابراهیم یکی از نکاتی که در موردش هست اون اینه که این تفسیر موجود مال علی ابن ابراهیم نیست، این تفسیر تفسیر علی ابن حاتم قزوینی است ظاهرا. بله خیلی موارد از علی ابن ابراهیم مطالب نقل میکنه. حالا آیا روایت موسی بن بکر که در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده جزو منقولات علی ابن ابراهیمه یا از منقولات غیر علی ابن ابراهیمه؟ این ممکنه چیزش فرق داشته باشه، حکمش در این مسئله فرق داشته باشه، اینا رو توجه بفرمایید. و اصلا چجوری میشه منقولات علی ابن ابراهیم در تفسیر موجود رو از منقولات غیر علی ابن ابراهیم تفکیک کرد؟ یه نکته دیگه که میخوام فردا در موردش صحبت کنم همین نکته هست که یه بحث کلی تر میخوام بحث کنم، یا توجه بفرمایید فردا. حالا اونا رو هم فردا توضیح امروزش میدم، اینها رو فردا انشاءالله. و فلالله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.